هی گایز، موکتینگ توی زبون یابسی یعنی سلام، ولی من یه تحت لغویش یعنی چیزی بگو. ما آمدیم اینجا چیزی بگیم، سو موکتینگ. من آینازم و شما دارین به سومین اپیزود از ویکی‌پدیا گوش میکنین، پادکستی که توش من از چیزایی حرف میزنم که آدم های زیادی دوست دارن راجع بهش بدونن، اما آدم های کمی حال دارن که راجع بهش بخونن. فصل اول ویکی‌پدیا هر ماه حدود 4 تا اپیزود داره که اپیزود سوم از هر 4 اپیزود راجع به یه شرور یا یه قاتل سریالیه. تو این اپیزودا کوتاه تعریف میکنیم که این آدم ها چی کار کردن و بیشتر به اینی پردازیم که چرا این کار کردن. یه سوالی که همیشه ذهن آدم هایی مثل من یا متخصص های قاتل های سریالی یا متخصص های جرم و جنایت یا روانشناس و روانپزشکا رو مشغول میکنه اینه که چی باعث میشه که مثلا یه قاتل سریالی بیاد دست به این کار رو بزنه؟ چی باعث میشه که به اصطلاح دلش از سنگ بشه؟ توی تحقیقاتی که کردن متوجه شدن که بین بیشتر این قاتل های سریالی یه سری چیز مشترکه. مثلا یکی از سوالایی که پیش میاد اینه که این آدم های شرور محصول ژن بدن یا دچار شرایط محیطی اشتباه شدن. خلاصه که تو این اپیزودهای سوم میشینیم بررسی میکنیم که قاتل زنجیره معروف و که چی شد که به اینجا رسید، ژنش بد بود، چه اتفاقایی واسش افتاد و چی و چی و چی. قاتل شروری که امروز میخوام راجبش حرف بزنم اسمش الیزابت باتوریه. این زن یکی از شرورترین آدمایی بوده که تا حالا دنیا به خودش دیده. توی قرن 15 و 16 زندگی می‌کرده و به شاهزاده خونین مشهور بوده. چیزی که راجع به این برای من جالبه اینه که این هم فاکتور ژن بد داره، هم فاکتور عوامل محیطی بد. یعنی همه چی دست به دست هم داد تا از این آدم یه دونه شرور بسازه. میرم که تعریف کنم که این آدم کی بوده، چی کار رو کرده و به کجا رسیده. توی قرن 15 و 16 یه خانواده سلطنتی توی مجارستان زندگی میکردن و حکومت میکردن. الیزابت یکی از اعضای این خانواده سلطنتی بود و با گذر زمان رفتارهای سادیستیک زیادی از خودش نشون داد. و اینکه وقتی که ازدواج کرد با شوهرش یه اتاق شکنجه درست کرده بودن توی قلعه‌ای که توش زندگی میکردن و از اونجایی که شوهرش در نمیدونم یه فرمانده جنگ یه همچین چیزی بود، شکنجه و این چیزا برای اسیرای جنگی خیلی بلد بود و این چیزا رو هم یاد الیزابت میداد. یه روزی از روزای 40 سالگی الیزابت وقتی که جلوی آینه نشسته بود و یکی از قدمهاش داشت موهاش شونه میکرد، توی آینه متوجه شد که روی پیشونیش یه دونه چروک کوچیک هست. توی همین لحظه که الیزابت داشت توی آینه نگاه میکرد و با خودش میگفت که من پیر شدم و احساس پیری میکرد، خدمش به اشتباه یکی از موهاشو کشید. الیزابت که با خودش همزمان درگیر بود که من پا به سن گذاشتم و جوانیم و زیباییم از دست دادم، یک دفعه این درد رو احساس کرد و با مشت کوبی توی دماغ خدمتکارش، یه جورایی حرص خودش رو خالی کنه. دماغ خدمتکار بیچاره خون اومد و خون دماغش ریخت روی دست الیزابت. الیزابت وقتی مشغول پاک کردن خون روی دستش بود متوجه شد که دستش یکم لطیف شده. با خودش گفت احتمالاً به خاطر خون این خدمتکاری که دستش اینجوری لطیف شده، حتماً جوونی این خدمتکار، زیبایی این خدمتکار میره توی خونش و از خونش الان ریخته روی دست الیزابت. همون لحظه دستور داد که تمام خون این خدمتکار رو بکشن و از رگش خالی کنن تا الیزابت توی خون این خدمتکار حموم کنه. توی همین روزا شوهرش رفت به جنگ و دیگه برنگشت. بعد از مرگ شوهرش، الیزابت با یه جادوگر وحشتناک دست به یکی کرد و از اون به بعد دخترای جوان و خوشگل رو از سطح شهر می‌دزدیدن برای الیزابت می‌آوردن تا با خونشون همون کنه و جوان بشه یا در واقع جوان بمونه. 10 سال توی مجارستان همین جور گذشت و از گوشه کنار شهر صدای چیغ دخترای میومد که سربازه و خدمتکارای الیزابت می‌دزدیدنشون و با دروشکه به قلعه یا شکنجهگاه الیزابت می بردنشون. اونجا الیزابت کاملا سادیستیک از اونو پذیرایی می کرد، شکنجهشون می کرد و در آخر از خونشون استفاده میکرد. یکی از شکنجه های معروفش این بود که به بدن این دختر را عسل میمالید و یک کاری میکرد که مورچه ها و زنبور ها به جون بدن این دختر را بیفتن. تا اینکه یه روز بالاخره کشیش شهر صداشو به گوش همه میرسونه و درخواست کمک میکنه، با وزیر مجارستان به قلعه الیزابت حمله میکنه و خب تمام افراد اون قلعه رو اعدام میکنن، ولی خب الیزابت رو تا ابد توی اون قلعه زندانی میکنن. الیزابت 4 سال توی اون قلعه موند و بعدش به مرگ طبیعی مرد. چیزی که جالبه اینه که وقتی که مرد همچنان جوان بود و حتی مردم هم احساس میکردن که واقعا این خونه روی الیزابت تأثیر میذاره. این داستان وحشتناک الیزابته و به خاطر اینکه خب خیلی سال ازش گذشته زیاد چیزی ازش وجود نداره و من سعی میکنم زیاد تعریف نکنم که شب خوابتون ببره. حالا میخوام بریم ببینیم که چی شد که الیزابت اینجوری شد. چی میشه که آدم های مثل الیزابت به وجود میان؟ اصلا چه مشکلی توی این آدم وجود داره؟ چیزی که اول بررسی میکنم اختلال الیزابت از لحاظ ژنتیکیه. این خانواده سلطنتی که توی ترانسیلوانیا حکومت میکردن، فکر نکنید که الیزابت تنها آدم شرورشون بوده. نه، همشون شرور بودن. و اون موقع خانواده سلطنتی به صورت خیلی افراطی از طبقه دیگه مردم جدا میکرد خودشو و سعی میکردن هی با خودشون ازدواج کنن و همینجوری ژن‌های بد و جهش یافتشون رو به نسل بعدی منتقل میکردن. و وقتی که دوتا زوج به هم دیگه نسبت‌های نزدیکی داشته باشن این چیزا خیلی پیش میاد. خلاصه که الیزابت توی این پروسه تمام ژن‌های بد رو از خانواده گرفت و از خاله و عمه بگیر تا عمو و دایی یا پسر عمو و دختر عمو، همشون آدم های شروری بودن. هر کدومشون به شکلی مردم رو شکنجه میکردن و این نوعی توی نسلهای دیگه اضافه میکردن. یه چیز دیگه هم که وجود داشت اینه که الیزابت توی بچگیش دچار سر بود. توی اپیزود روزماری کندی هم گفتم ریشه بیشتر اختلالای روانی توی لوب پیشونی مغزه. وقتی که یه اختلالی یه مشکل توی این قسمت هست، تصمیم گیری سخت میشه و یا هر احساسی که اون آدم داره تشدید میشه. اینجوری توی کنترل یه سری احساس مثل خشم، مثل غم ناتوان میشن و نمیتونن اون لحظه واکنش درستی رو نشون بدن. این دو تفسیر رو بررسی رفتار الیزابت از لحاظ بیولوژیکی و ژنتیکی بود. از لحاظ محیطی و اجتماعی، این خانواده سلطنتی به خاطر حاشیه‌هاشون و به خاطر خشونتشون طرفدارای زیادی نداشتن بین مردم. توی یه شورش بزرگ الیزابت میبینه که به خواهر و برادرش جلوی چشمش تجاوز میکنن و روی تخت داغ اینا رو میخوابونن و شکنجهشون میدن. دیدن این صحنه ها برای یه بچه چیز راحتی نیست و خب تأثیر شدیدی روی مغزش و روی روانش میذاره. بعضی هم میگن با این که هیچ وقت نگفته، ولی خب شاید خودشم قربانی یکی از این آزارها بوده باشه. از طرفی یه خاله‌ای داشته که به شکنجه کردن رو یاد میداده و یه جورایی ریشه رفتارهای سادیستیکش توی بچگی همینه. یه عمویی هم داشته که به شیطان پرستی رو آموزش میداده و یه چیزای اینجوری. خلاصه که اتفاقایی که براش افتاد برای ژن بدش یه جور کاتالیزگر بود. یه جورای انگار همه دنیا دست به دست هم داد که از الیزابت همچین چیزی بسازه. ولی به طور کلی چیزی که بین بیشتر شرورا و قاتلای سریالی مشترکه اینه که همشون یه تراما یا یه آسیب بزرگ توی بچگیشون دارن. و خب یه تحقیقای زیادی که انجام شده دیدن که اینا توی یه قسمت از مغزشون دچار مشکلن. یه جورایی احساس همدلی یا دلسوزی یا احساس گناه رو قطع میکنه. هدف ساخت این اپیزود هایی نیست که بگیم اگه این مشکل رو داشتین، اگه این چیز رو تجربه کردین، اگه این چیز رو دیدین، حق دارین که یه قاتل سریالی بشین. هدفش اینه که بدونیم گاهی با یه سری کارهای بزرگ یا کارهای کوچیک میتونیم چه تأثیری توی زندگی خیلی ها بذاریم و به چه هیولاهایی تبدیلشون کنیم.